بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث بدایت الحکمه را رسیده بودیم به مرحله ششم. جلسه پیشین فصل سوم از مرحله ششم که در مورد ماهیت و حقیقت جسم بود مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. در این جلسه میرسیم به ابتدای فصل چهارم، اثبات المادت الاولا و صورت جسمیه. خب طبق اون ترتیب منطقی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه انتخاب کرده بودن، ابتدا تقسیم اجمالی اقسام جوهر رو گفتن، بعد در قدم بعدی وارد شدن به بیان تفصیلی اقسام و انواع جوهر. جوهر جسمانی رو جلسه پیشین به عنوان اولین قسم از اقسام پنجگانه جوهر مورد بحث قرار دادنیشون، در این فصل چهارم وارد اثبات مادی اولا و صورت جسمیه میشن. دو تا جوهر مادی که با ترکیب اینها جسم به وجود میاد و قبلا اشاره اجمالی در این باره داشتیم. خب خوبه به این نکته توجه بشه که ماده اولا که همون حیثیت قوه جسمه در فلسفه اسلامی و در فلسفه مشا دو برهان برای اثباتش ارائه شده. یک برهان معروف به برهان قوه و فعل هست و برهان دیگر معروف به برهان اتصال و انفصال یا برهان فصل و بست. در این فصل چهارم از این دو برهان معروف که در اثبات ماده اولا به کار میره، علامه طباطبایی فقط به بیان برهان قوه و فعل میپردازن. در واقع میشه گفت که برهان قوه و فعل قوی ترین و مستحکم ترین برهانی است که تاکنون برای اثبات ماده اولا اقامه شده. لذاست که برخی از افرادی که ماده اولا رو قبول نکردن، سعی کردن این برهان رو زیر سوال ببرن و بر این برهان خدشه وارد بکنن. خب اون چه که علامه طباطبایی در این فصل بهش میپردازن و میخوان جوهری به نام ماده اولا و همچنین صورت جسمیه را اثبات کنن، با این مقدمات شروع میشه. ایشون میفرمایند که جسم از آن جهت که جسم است یک امر بالفعل. خب اگر یادتان باشد جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم اصطلاح جسم در فلسفه به فعلیت سبودی اطلاق میشه، یعنی همه این موجودات و اجسام طبیعی که ما پیرامون خودمون میبینیم، اگر دقت کنیم میبینیم همه اینها امتداد در سبود یعنی طول و عرض و ارتفاع دارن. این فعلیت سبودی که مشترک میان همه اجسام هست چیزی است که در فلسفه با عنوان جسم ازش یاد میشه، یا اصطلاحاً بهش صورت جسمیه هم میگن. خب هر جسمی از این جهت که فعلیت سبودی دارد یکم به بالفعل، چون گفتیم فعلیت یعنی دارایی شی، آنچه را که شی الان دارد. خب همه اجسام بالفعل این ویژگی سبودی بودن را دارند. خب پس جسم از این جهت میشه امر بالفعل، ولیکن همین جسم که این ویژگی سبودی بودن رو دارد و مشترک میان همه اونهاست، میتواند فعلیت های جدیدی رو به خودش بپذیرد. مثلا در برخی از اجسام قابلیت تبدیل شدن به فعلیت نبات و گیاه رو دارن، برخی از اجسام دیگه قابلیت تبدیل شدن به جماد رو دارن، برخی قابلیت تبدیل شدن مثلا به چوب رو دارن، برخی قابلیت تبدیل شدن به آهن رو دارن. خب این اجسام از اون جهت که جسمن یعنی فعلیت سبودی دارن که مشترکن، ولیکن از جهت چوب بودن و آهن بودن و گیاه بودن امثال اینها متفاوتن. جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم این فعلیت دوم که سبب می شود جسم انواعی داشته باشد، این فعلیت را یا اصطلاحاً بهش میگن فعلیت نوساز و به تعبیر دقیق‌تر صورت نوعیه، این صورت نوعیه در اجسام مختلف است. مثلا چوب صورت نوعیش به همون چوب بودنه، جسم آهن صورت نوعیش به همین آهن بودن هست. خب اگر در این جسم که همان فعلیت سبودی است ما یک جهت قوه و حیثیت قوه در نظر نگیریم، چطوری این جسم طبیعی میخواد بپذیرد صورتهای نوعیه گوناگون را؟ این که مثلا ما میبینیم بذر گندم جسمی دارد که همون فعلیت سبودی است. این بذر گندم صورت بذر بودن را، فعلیت بذر بودن را پذیرفته، ولی سنگ اون فعلیت بذر بودن را نپذیرفته است. علت این تفاوت چیست؟ به تحلیل عقلی وقتی دقت میکنیم میبینیم که در این ماده، در این جسم بذر، یک قابلیت، قوه و استعدادی نهفته است که سبب میشود این مثلا فعلیت بذر بودن را بپذیرد. در اون ماده سنگ، در اون جسم سنگ، قابلیت و استعداد پذیرش فعلیت سنگ بودن دارد و در دیگر اجسام هم به همین ترتیب. خب از اینجا میشود به این نتیجه رسید که اجسام با وجود اینکه در ویژگی فعلیت سبودی با هم اشتراک دارند، در این که این اجسام چه صورتهای نوعیه یا چه فعلیتهای نوع دیگری را به خودشون بپذیرن با هم متفاوتن. این تفاوت ریشه در قابلیت، قوه و استعداد این اجسام دارد. به تعبیر ساده یک جسم قابلیت و استعداد یا قوه تبدیل شدن به جماد رو داره، جسم دیگر قابلیت، قوه و استعداد تبدیل شدن به نبات و گیاه را دارد. از این حیثیت قوه و استعداد که در این اجسام هست تعبیر میکنن به ماده اولا. ماده اولا همان گونه که اجمالا پیش از این هم گفتیم، اون خاصیت تکوینی تحول پذیری جسمه. هر جسمی یه ویژگی تکوینی و استعداد تکوینی تحول پذیری دارد. اون چیزی که در این جسم این تحولات و فعلیت‌های جدید را می‌پذیرد ازش تعبیر می‌کنن به ماده، و به تعبیر دیگه همون حیثیت قوه و جهت قوه جسم. اگر شما جسم رو خلاصه کنید در همون فعلیت سبودی، خب مشخصه که جسم از اون جهت که فعلیت دارد و فعلیت سبودی دارد دیگه نمیتونه فعلیت دیگری را بپذیرد. در واقع آنچه که پذیرای یک فعلیت جدید است چیزی است که حیثیت قوه دارد، حیثیت استعداد دارد، و قوه و حیثیت قوه در برابر حیثیت فعلیته. به بیان ساده تر، دست رو هر جسمی که میذاریم یه فعلیت هایی دارد، یک دارایی هایی دارد که از اونا تعبیر میکنن به صورت. حالا یا دارایی و فعلیت سبودی است که بهش میگن صورت جسمیه، یا دارایی و فعلیت هایی است که انواع جسم رو پدید میاره، مثل چوب بودن چوب، آهن بودن آهن، که به اینا میگن صورت نوعیه. خب این جسم قابلیت تکوینی و قوه و استعداد تکوینی تحول پذیری رو هم دارد. پس یک حیثیت دیگر و جهت دیگری در اجسام هست که از آن جهت اجسام فعلیت های جدید را میپذیرند. این جهت و حیثیتی که سبب میشه جسم بتواند بپذیرد فعلیت های گوناگون را بهش میگن همون حیثیت قوه یا ماده. خب نکته ای که در این حیثیت قوه هست اینه، اولا از این مطالبی که خدمت شما عرض کردیم، اولا نتیجه گرفته میشه که هر جسم مادی مرکب از دو حیثیت است. یک، حیثیت قوه یا نداری که استعداد دارا شدن رو داره. دو، حیثیت فعلیت یا دارایی، یعنی هر چیزی که الان جسم اونها رو دارد، که خود این حیثیت فعلیت یا فعلیت سبودی است که میشه صورت جسمیه، یا فعلیتی است که نوساز است که ما بهش میگیم صورت نوعیه. خب پس معلوم میشود در هر جسمی دو حیثیت تکوینی و واقعی وجود داره، یک حیثیت قوه که از اون فلاسفه تعبیر میکنند به ماده، دو حیثیت بالفعل که ازش تعبیر میکنند به صورت. و روشنه که حیثیت قوه با حیثیت فعلیت یکی نمیتونن باشن. به تعبیر دیگر جسم از آن جهت که بالقوه هست غیر از این جسم است از آن جهت که بالفعل است. جهت قوه در برابر جهت فعلیت. جهت قوه یعنی نداری که میتواند دارا شود، جهت فعلیت یعنی دارایی. خب مشخص نداری در برابر دارایی است. خب از اینجا معلوم میشه که ما نمیتونیم اون جهت قوه و جهت فعلیت رو به یک ویژگی جسم برگردونیم. مثلا بگیم جسم یک واقعیت بسیطه که به یک اعتبار مثلا ما از یک جهت میگیم بالقوه است و به اعتبار دیگه میگیم بالفعل. چون حیثیت قوه در برابر حیثیت فعلیت، لذاست که اگر ما بخوایم در این جسم دوتا حیثیت در نظر بگیریم، باید دو تا جزء جوهری در نظر بگیریم. از اون جهت که جسم بالقوه است، جزء جوهری دارد به نام ماده، و از آن جهت که جسم بالفعل است، یک جزء جوهری دیگری دارد به نام صورت. مجموع این دو جوهر یعنی ماده و صورت که یکی حیثیت بالقوه است، دیگری حیثیت بالفعل، جسم را تشکیل می‌دهند. یعنی وقتی ماده و صورت با هم ترکیب میشن، میشن چی؟ جسم. حالا بعدها خواهیم گفت که این ترکیب یک ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی. توضیحش انشاءالله بعداً خواهد آمد، فعلا محل بحث ما نیست، لذا وارد این بحث نمیشیم. نکته دیگری که در این برهان قوه روش تاکید میشه همین بود که خدمت شما عرض کردم، حیثیت قوه حیثیت نداری و فقدان هست. حیثیت فعلیت حیثیت دارایی و وجدان. خب قوه یعنی فقدان، فعلیت یعنی وجدان. به زبان فارسی قوه یعنی نداری، فعلیت یعنی دارایی. خب معلومه که اون جهت حیثیت فقدان با حیثیت وجدان نمیتونن جمع بشن. حیثیت فقدان در برابر حیثیت وجدان است. همین باعث شده که فلاسفه بیان بگن که جسم از آن جهت که بالقوه هست غیر از اون جسم است، از آن جهت که بالفعله. اون جهت بالقوه جسم را گفتن ماده و اون جهت بالفعل جسم را گفتن صورت، و هر کدام از این ماده و صورت شدن یک جوهر که با ترکیبشان جوهر دیگری به نام جسم را پدید آوردن. متن عبارت رو بخوانید، نگاه کنید. اثبات المادت الاولا و صورت الجسمیه. اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. ان الجسم من حیث هو جسم و نعنی بهی ما یحدث فیه الانحداد الجرمی اولا و بالذات امر بالفعل. جسم از آن جهت که جسم است، در واقع علامه طباطبایی برای اینکه ماده و صورت رو اثبات بکنن در جسم رو تحلیل میکنن به اون حیثیت بالقوه که بعدن بهش میگیم ماده و حیثیت بالفعل که بعدن بهش گفته خواهد شد صورت. جسم از آن جهت که جسم است، حالا یعنی چی این جسم؟ یعنی ما معنی میکنیم به این جسم بودن آنچه را که سبب میشود در این جسم امتداد جرمی حادث شود. امتداد جرمی چیست؟ امتداد جرمی همون امتدادی است که در سه ناحیه طول، عرض و عمق که وجود دارد. اون امتداد جرمی همون سه فعلیت سه‌بعدی مقصودشونه. هر جسمی طولی دارد، عرضی دارد و ارتفاع و عمقی دارد. خب جسم از آن جهت که جسم است باعث میشه که ما درش یک فعلیت سه‌بعدی را در نظر بگیریم. به تعبیر دیگر اون فعلیت سه‌بعدی که در همه اجسام وجود دارد همانی است که در اصطلاح فلسفه بهش میگن جسم. اولا و به ذات، خب این امتداد جرمی در همین جسم وجود دارد. یعنی چی اولا به ذات؟ یعنی اگر شما فعلیت سه‌بعدی رو به این جسم نسبت بدید، اسناد فعلیت سه‌بعدی به جسم یک اسناد حقیقی است. یعنی اصطلاحا میگن اولا و به ذات. مثلا یه مثال ساده بزنم برای این مثال، چون زیاد در فلسفه به کار میره، در بخش اصالت وجود هم یادم میاد برای شما توضیح دادیم این اصطلاح را. وقتی میگیم اولا و به ذات یعنی اسناد حقیقی است. مثلا دو تا گزاره رو با هم مقایسه بکنید، یک بار میگیم آتش گرم است، بار دیگر میگیم آب گرم است. خب گرما یه محمول هست که هم به آب و هم به آتش نسبت داده شده. وقتی شما گرما رو به آتش نسبت میدید و میگید آتش گرم است، این اسناد گرما به آتش اولا و به ذاته. یعنی چی؟ یعنی این اسناد گرما و آتش اسناد حقیقی است. وقتی شما گرما رو به آتش نسبت میدید لازم نیست که یک واسطه بیاد تا این گرما عارض بر آتش بشه. خیر، گرما ذاتی آتشه یا لازم ذات آتشه، فرق نمی‌کنه. هر کدوم که باشد این محمول گرما وقتی بر آتش هم میشه نیاز به واسطه ندارد. وقتی نیاز به واسطه نداشت میگن اسناد گرما بر آتش اسناد حقیقی است، یا گرما اولا و به ذات بر آتش هم می شود. ولیکن وقتی میایید میگید آب گرم است، خب گرما یه صفتی است که صفتی که ذاتی آب یا لازم ذات آب باشد نیست. آب به خودی خود گرم نیست. برای اینکه این محمول گرما صفت گرما بر آب هم بشه نیاز به یه واسطه است به نام آتش. مثلا آتش میاد واسطه می شود تا آب گرم شود. اینجا میگن وقتی گفته میشه آب گرم است، اصطلاحاً میگن این اسناد گرما بر آب اسناد مجازی است، چون نیاز به واسطه دارد. یا اصطلاحاً میگن آب گرم است، ثانیاً و بالعره است. شبیه آنچه که در بحث اصالت وجود داشتیم، یه بار میگفتید وجود موجود است، بار دیگر میگفتید ماهیت موجود است. وقتی موجودیت رو به وجود نسبت میدادید، میگفتید اولا و به ذات، چون موجودیت از خود وجود ناشی میشه، نیاز به واسطه ندارد. وقتی موجودیت رو به ماهیت نسبت میدادید، چون ماهیت امر اعتباری بود، میگفتید ثانیا و بالعره است. لذا میگفتن که اسناد موجودیت به وجود اولا و به ذات یا اسناد حقیقی است، اسناد موجودیت به ماهیت ثانیا و بالعرض یا اسناد مجازی است. وقتی هم که فعلیت سبودی رو به جسم نسبت میدیم، چون این فعلیت سبودی ذاتی جسمه، هر محمولی که ذاتی موضوع باشه و به موضوع نسبت داده بشه، خب این اسناد این موضوع، این محمول به اون موضوع اسناد حقیقی است. لذا میگن اولا و به ذات. مثل اونجایی که میگی انسان ناطق است، اولا و به ذات. انسان حیوان است، اولا و به ذات. انسان حیوان ناطق است، اولا و به ذات. چه هر ستای این محمول ها ذاتی انسانه. جسم از این جهت که جسمه، یعنی فعلیت سبودی دارد و این فعلیت سبودی اولا و به ذات بر جسم حمل میشود، امر بالفعله. چون فعلیت دیگه سبودی بودن فعلیتی است که همه اجسام اون رو دارن. گفتیم آنچه را که جسم دارد بهش میگن فعلیت. و همین جسم من حیث ما یمکنه ان یلحق بهی شیء من الصور النوعیه و لواحقها امر بالقوه. همین جسم از آن جهت که ممکنه یه چیزی از صورتهای نوعیه و لواحق صورتهای نوعیه بدان ملحق بشه امر بالقوه است. خب هر جسمی، جسم مطلق که فقط فعلیت سبودی است، میتواند تبدیل به انواع گوناگون جسم بشه و فعلیتهای گوناگونی رو بپذیرد، صورت‌های نوعیه گون. مثلا جسم مطلق میتواند تبدیل بشه به چی؟ به جماد، مثلا چوب بشه، صورت نوعیه و فعلیت چوب بودن رو بپذیره، یا نه تبدیل به آهن بشه، تبدیل به گیاه بشود. یعنی این جسم مطلق میتواند فعلیت‌های گوناگون جمادی، نباتی و مانند اینها را بپذیرد. خب جسم از اون جهت که میتونه فعلیت‌های گوناگونی رو بپذیره، امر بالقوه است. یعنی هر جسمی بالقوه از آن جهت که جسم استعداد پذیرشه و فعلیت‌های گوناگون یا صورت‌های نوعیه گوناگون را دارد. پس از این تحلیل این نتیجه به دست میاد: هر جسمی یه حیثیت بالفعل دارد که بهش میگن صورت، و یک در واقع اون دارایی جسمه، آنچه را که جسم دارد و فعلیت اوست، و یک حیثیت دیگری دارد که بهش میگیم حیثیت بالقوه. پس معلوم میشه جسم مرکب از یک جزء جوهری بالقوه به نام ماده و جزء دیگری به نام صورت هست، جزء بالفعل. از طرف دیگر ادامه استدلال: و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. حیثیت فعل غیر از حیثیت قوه است. لأن الفعل متقوم بالوجدان و القوه متقومت بالفقدان. معلومه دیگه حیثیت دارایی غیر از حیثیت مداری است، چون فعلیت متقوم به واسطه وجدان است. یعنی فعلیت با وجدان می سازد، قوام فعلیت به دارایی است، وجدان یعنی داشتن، و قوام قوه به چیه؟ به فقدان است. قوه با نداری می سازد. وقتی میگیم مثلا بذر گندم بالقوه خوشه گندمه، معنیش اینه که بذر گندم هنوز خوشه گندم نشده است. وقتی میگیم فلان انسان بالقوه دانشمند است، معنیش اینه که الان بالفعل دانشمند نیست، دانشمند نبودن رو داری بهش نسبت میدی، نهایتا میگه استعداد دانشمند شدن رو داره. لذاست که قوه با نداری و فقدان میسازد و فعلیت با دارایی و وجدان میسازد. خب لذاست که شما اون حیثیت قوه را نمیتونید همون حیثیت فعلیت به حساب بیارید. دقت کردید؟ نمیتونید بگید که جسم یه حیثیت بیشتر ندارد و به دو اعتبار، گاهی اینو میگیم بالقوه گاهی میگیم بالفعل، خیلی حرف غلطی است. پس مجبوری در جسم دو تا جزء تکوینی و واقعی، دو تا جزء جوهری اثبات بکنید. یک جزء جوهری که همون جزء بالقوه است میشه ماده، و جزء جوهری دیگر که همون جزء بالفعل هست میشه چی؟ صورت. تفیه نتیجه این که در این جسم جوهرون هو قوت الصور الجسمانیه، در این جسم یک جوهری است که قوه صورت‌های جسمانی است. یعنی یک جوهر اصطلاحاً بالقوه داریم به نام ماده که استعداد پذیرش صورت‌های جسمانی یا همون صور نوعیه را دارد. بحيث انه ليس له من الفعلیته الا فعلیت انه قوة محضه. حالا دیگه دارن اینجا دیگه ماده رو چی میکنن؟ توضیح میدن. میگن این ماده ای که جزء بالقوه هست هیچ فعلیتی ندارد، قوه محضه، هیچ فعلیتی ندارد جز این که اگر بخوام براش فعلیت در نظر بگیریم، فعلیتش اینه که قوه محضه. یعنی جز قوه محض بودن شما نمیتونید فعلیت دیگری رو بهش نسبت بدید. منتها دقت داشته باشین وقتی فلاسفه میگن این قوه محضه، نه به این معنا که ما یه جزء جوهری به نام ماده داریم که قوه محضه و در کنار مثلا صورت قرار گرفته. خیر، جزء جوهری که قوه محضه به نام ماده، ای اگر بخواد موجود بشه همیشه در ضمن یک فعلیت و یک صورتی باید موجود بشه. دقت میکنید؟ اگر اون صورت و فعلیت نباشد این جزء بالقوه وجود نخواهد داشت. به بیان ساده تر باید یک جسمی، یک نوع جسمی به وجود بیاد. وقتی علت هستی بخش میاد یک جسمی را، مثلا چوب را به وجود می آورد، این چوب که به وجود میاد بعداً در تحلیل عقلی ما کشف میکنیم که یک جزء بالقوه دارد و یک جزء بالفعل. به این معنا نیست که این استدلال ها و بیانات ما به این معنا نیست که ما بتونیم مثلا در بیرون جسم رو دو تیکش کنیم، یه تیکه رو بگیم این جهت بالقوهشه بذاریم سمت راست، اینم جهت بالفعلشه بذاریم سمت چپ. نه، این تقسیم بندی ها در واقع تحلیل ذهنیه. در تحلیل ذهنی عقل انسان اون جهت قوه را از جهت فعلیت جدا میکنه، ولی در خارج این جهت قوه که اسمش ماده هست با اون جهت فعلیت که اسمش صورته با هم دیگه موجودن، یا در آغوش هم. اینجوری نیست که در خارج بتونیم این دو جزء جوهری رو از هم تفکیک کنیم. لذاست که تفکیک ماده و صورت فقط در ذهن و با تحلیل عقلی انجام میشه، شبیه اون تحلیلی که ما در مورد جوهر و عرض داریم. شما تو خارج هیچ عرضی رو نمیتونید از جوهر جدا کنید. میتونید در خارج یه سفیدی خالی به من نشون بدید؟ نه خیر. هر چرا که نشون بدید یک جسم سفیده، یا پارچه سفیده، یا دیوار سفیده، یا کاغذ سفیده و هاکذا. پس چرا میایید در ذهن، چرا میایید ماهیت رو تقسیم میکنید به جوهر و عرض؟ میگیم این تقسیم در ذهن و با دقت عقلی انجام میشه. در خارج جوهر و عرض از یکدیگر قابل انفکاک نیستن. ماده و صورت هم همین گونه. در خارج این دو از هم انفکاک وجودی ندارن. در ذهنه که ما حیثیت بالفعل رو از حیثیت بالقوه یا اون صورت رو از این ماده چی میکنیم؟ جدا میکنیم. لذاست که گفته میشه ماده قوه محض است، و اگر فعلیتی به نام صورت جسمیه و صورت نوعی همراه ماده نباشد، ماده به تنهایی وجود پیدا نمی کند. و هازا نحو وجودها، اصلا نحوه وجود ماده این گونه است که حتما باید در کنار یک فعلیتی موجود بشود. تا جسمی پدید نیاد اون خاصیت تکوینی تحول پذیری که ما به اسمشو میذاریم ماده پدید نخواهد آمد. اول جسمی پدید میاد، بعد ما از تحلیل اون جسم میرسیم به این که این جسم مادی یه خاصیت تحول پذیری دارد. از این خصوصیت و ویژگی تحول پذیری تعبیر میکنن به ماده در فلسفه. درک کردیم؟ لذا اگر کسی اون ماده بودن رو انکار کنه در این اجسام طبیعی، معنیش اینه که خصوصیت تکوینی تحول پذیری رو انکار کرده. گویی میخواد بگه که آقا این اجسام تحویل پذیر و تحول پذیر نیستن و فعلیت‌های جدید رو نمیتونن بپذیرن و این سخن خلاف بداهت عقلی است. و ما داریم در خارج میبینیم اون چیزی که عیانت شاجت به بیان است. دارم میبینم این چوب وقتی میسوزد تبدیل به خاکستر میشه، بذر گندم تبدیل به خوشه گندم میشه، خود گندم تبدیل به آرد میشود و اینا فعلیت‌های گوناگون است که داره میپذیره. دقت میکنید؟ مایه تبدیل به گاز، گاز تبدیل به مایه می شود و اینا، این تحول هایی که می پذیرد این اجسام خارجی، همین خاصیت تکوینی تحول پذیری نشان از این دارد که یک ویژگی واقعی در این اجسام طبیعی هست که اون ویژگی واقعی سبب می شود این اجسام طبیعی فعلیت های گوناگونی رو بپذیرند. از این ویژگی واقعی یا خصوصیت تکوینی تحول پذیری تعبیر می کنند به ماده. درک کردیم؟ لذا اگر کسی اون مادی بودن یا ماده رو انکار کنه، گویی خاصیت تکوینی تحول پذیری رو از این اجسام طبیعی انکار کرده است. حالا دیگه آیا این ترکیبشون اتحادی است، انضمامی است؟ اینو در جای خودش انشالله خواهد آمد. والجسمیت التي بها الفعلیت صورت مقدمه لها و این جسم ترکیب شده از یه جسمیتی که به واسطه این جسمیت اون فعلیتی است که همان صورت مقدمه برای این جسمیت است. در واقع اون خاصیت جسم بودن جسم یه فعلیتی است، فعلیته، و چون فعلیته اسمشو چی میذارن؟ صورت میذارن. منتها گفتیم فعلیت یا فعلیت سه‌بعدی است که میشه صورت جسمیه، یا فعلیت نوساز است که میشه صورت نوعیه. فتبین ان الجسم معلق من ماده و صورت جسمیته. خب با این بیانات مشخص شد که جسم یک جوهری است که خودش ترکیب شده است از دو جوهر دیگر به نام ماده و صورت جسمیه. صورت جسمیه همون فعلیت سه‌بعدی است، ماده هم که همون خاصیت تکوینی تحول پذیری است. ول مجموع المرکب منهما هو الجسم، مجموعی که از اون دو مرکب شده همان جسم. حالا صورت نوعیه کجاست؟ این حالا توضیح خواهد داد در بخش تتمه. پس اون ماده را که اسم دیگه شو میگن ماده اولا یا هیولا هم بهش میگن، اون جهت قوه را که با صورت جسمیه یا فعلیت سه‌بعدی ترکیب میشه و حقیقتی به نام جسم پدید میاد، این ماده رو اسم دیگه شو میگن هیولا یا ماده اولا. خب ماده اولا به اضافه فعلیت سه‌بعدی، یا بگید ماده اولا به اضافه صورت جسمیه، با همدیگه جسم رو پدید میارن. این ماده اولا به اضافه صورت جسمیه اصطلاحاً بهش میگن ماده ثانیه. ماده اولا با صورت جسمیه ترکیب میشه، جسم پدید میاد، بعد صورت نوعیه میاد عارض میشه بر این ماده ثانیه. یه بار دیگه میگم، ماده اولا میاد ترکیب میشه با فعلیت سه‌بعدی یا صورت جسمی. مجموع ماده اولا به اضافه صورت جسمیه رو میگن ماده ثانی. چرا؟ چون این دو با هم دیگه میپذیرند اون فعلیت های نوساز را، مثلا چوب بودن را، آهن بودن را، پارچه بودن را. خب پس مجموع ماده به اضافه صورت جسمیه میشه ماده ثانیه، برای اینکه اون ماده ثانیه میپذیرد صورت نوعیه را. گفتیم اون خاصیتی که میپذیرد تحول را و فعلیت ها را بهش میگن ماده. منتها گاهی این خاصیت تکوینی یا این ماده صورت جسمیه یا فعلیت سه‌بعدی رو میپذیره. اگر ماده صورت جسمیه رو بپذیره، ماده رو میگن ماده اولا. در واقع ماده اولا در برابر صورت جسمیه است. و اگر این ماده صورت نوعیه را بپذیرد، یعنی مجموع ماده اولا و صورت جسمیه با هم میشن ماده ثانیه، اینو بهش میگن ماده ثانیه. ماده ثانیه میشن که چی رو میپذیرد؟ صورت نوعیه را میپذیرد. چون ماده به اضافه صورت جسمیه فقط فعلیت سه‌بعدی رو دارد و ما در خارج جسمی که فقط مرکب از ماده و صورت جسمیه باشه نداریم. در خارج هر جسمی که روش دست میذاری یک، ماده اولا را دارد چون خاصیت تکوینی تحول پذیری داره، دو، فعلیت سه‌بعدی را دارد که مشترک میان همه اجسام هست، سه، یه فعلیتی هم دارد که انواع این جسم رو پدید آورده، مثل چوب بودن، آهن بودن و پارچه بودن. اونو بهش میگن صورت نوعیه. عبارت رو نگاه کنید. تتمتون فهازهی هی المدت و شائعت و فی الموجودات الجسمانیت جمعیه و تسمى المدت الاولا والهیول الاولا. این ماده ای که در برابر صورت جسمیه یا فعلیت سه‌بعدی اثبات میشه، در کنار این اثبات میشود و در موجودات جسمانی، همه موجودات جسمانی وجود دارد، چیزی است که اسمش رو چی گذاشتن؟ ماده اولا یا هیولای اولا. ثم هی مع صورت الجسمیه ماده قابله لصورت نوعیت لاحقه. در ادامه این ماده اولا به اضافه صورت جسمیه با هم دیگه میشن یه ماده ثانیه که میپذیرن صورت نوعیه‌ای که بعداً ملحق میشه. و تو سما المادت ثانیه، مجموع ماده اولا و صورت جسمیه را که پذیرای صورت نوعیه است بهش میگن ماده ثانیه. دقت داشته باشین وقتی اینجا میگم ثانیه گفته میشود، منظور ما لیس به اوله. یه توضیح بدم خدمتون. مثلا این پارچه ای که الان اینجا هست، این پارچه هم ماده اولا دارد که در برابر فعلیت سه‌بعدیه، هم فعلیت سه‌بعدی یا صورت جسمیه را دارد و هم فعلیت پارچه بودن را دارد. خب یعنی یه جسمی است که هم ماده اولا دارد هم صورت جسمیه و هم صورت نوعیه. چرا ماده اولا داره؟ چون خاصیت تحول پذیری داره، این میتونه بسوزد، تبدیل بشه، شکل دیگه در بیاد. چرا صورت جسمیه دارد؟ چون سبودیست، این کارچهی که دست بره سبودی. چرا صورت نوعیه دارد؟ چون علاوه بر سبودی بودن یه ویژگی و فعلیت دیگری به نام پارچه بودن دارد. اینو بهش میگن صورت نوع این جسم پارچه است، جسم جمادی که از نوع پارچه است. حالا خود این جسمی که دست منه هم ماده اولا داره، هم صورت جسمی، هم صورت نوعیه، خود این میتونه ماده بشه برای این که تبدیل بشه به یک مثلا چیز دیگر. خب مجموع صورت جسمی به اضافه ماده اولا رو گفتیم بهش میگن ماده ثانیه. مجموع صورت جسمی ماده اولا و صورت نوعیه رو هم بهش میگن ماده ثانیه. هر دو رو میگن ماده ثانیه. چه ماده اولا فقط با صورت جسمیه باشد و چه ماده اولا با صورت جسمیه و صورت نوعیه باشد، همه رو میگن ماده ثانیه. لذاست که وقتی اینجا میگیم ماده ثانی، منظورمون این نیست که ماده ثالث رابع خامس داریم، نه. ماده ثانی یعنی که ماده اولا نیست، ما لیس به اول. اون ماده اولا که نباشه میشه ماده، چون ماده اولا قوه محضه، هیچ فعلیتی ماده اولا رو به تن کنار ماده اولا در نظر گرفته میشه. وقتی میگیم ماده اولا یعنی اون جزء جوهری که قوه محضه. ولی وقتی میگیم ماده ثانی، نه دیگه. تو ماده ثانی اگر منظورمون ماده اولا به اضافه صورت جسمیه باشه، خب فعلیت سبودی یا همون صورت جسمیه اولا همراهی میکنه. اگر منظورمون از ماده ثانی ماده اولا، صورت جسمیه و صورت نوعیه با هم باشن، بازم دوتا فعلیت صورت جسمیه و صورت نوعیه رو داره. پس اینجا که میگیم ماده ثانی، ثانی رو اینجوری در نظر نگیرید که حتما یه ثالثی دارد، رابعی دارد. خیر، ثانی یعنی اون ماده اولا نیست، ما لیس به اول اصطلاحا. منظورمون اینه که چون ماده اولا قوه محضه، ولی ماده ثانیه یه فعلیتی او رو همراهش هست و یه فعلیتی او رو همراهی میکنه. خب تا ابتدای فصل پنجم اثبات و صور نوعیه، اثبات صورت نوعیه، که انشاءالله در فایل بعدی و جلسه بعدی خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.